بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. عرض تسلیت داریم سال روز وفات والده مکرمه قمر منیر بنی هاشم بی بی جانمون حضرت ام البنین سلام الله علیها رو که نماد ایثار و نماد اخلاق در مراتب بالای فضیلت هستند. شما خدای تبارک و تعالی به حق این بانوی مکرمه به همه ما البته اثر لطفشون اثر کرمشون توفیق معرفت بده به این خاندان، توفیق عشق و علاقه و محبت بده به این خاندان و از همین معبر از سر لطف و کرمشون ما رو آماده بندگی بکنن و ما رو موفق به مراتب بندگی بفرماین و این مجلس ذکر توسل رو از همه ما از سر لطف و کرمشون به شایستگی قبول بفرماین و برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد آل محمد و عجل فرج. حسب وظیفه تشکر میکنیم، حق شناسی میکنیم از عزیزمون جناب آقای رضایی که با صدای قشنگ و نفس گرمشون جدا خیلی عالی بود استفاده کردیم و ما خدا رو شکر میکنیم که به لطف و کرمشون در جمع دوستانمون تعدادی از رفقا الحمدلله صاحب نفسن، الحمدلله موفقن و در این مجالس الحمدلله به محضر اهل بیت ادای احترام میکنن. ما هم از نفسشون استفاده میکنیم که ما حضور این دوستان رو مایه لطف و رحمت خدا میدونیم. ان شاء الله خدا از همشون قبول بکنه، همینطور از جناب آقای رضایی به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در بحث فقهمون به لطف خدای متعال در مسئله تغییر جنسیت صحبت به تبیین دیدگاه و مختار خودمون رسید که عمده مباحث رو در این زمینه در مختار خودمون هم از خارج توضیح دادیم، هم بیان تقریرات شد الحمدلله. یه نکته دیگه به عنوان تتمه از درس دیروز باقی مونده اینم بگیم و بعد وارد بحث تکمیلی عوامل تهدید نسل بشیم که انشاءالله این بحث تکمیلی رو عرض بکنیم. اولین مبحث از مباحث فقه الاسره دیگه به پایان میرسه و وارد مبحث جدید خواهیم شد انشاءالله. خب قبل از این که اون تتمه رو بگم، این دو سه خطی که باقی مون آیه ورسج آخرین عبارت چی بود؟ یعنی ضرر و زیان یا تسلط فرهنگ. بله احسن. غیر از این که در اعداد آفاتی که برای تغییر جنسیت به صورت ناقص و ضعیف اتفاق میفته، یکی دیگه از این آفاتش همین تسلط فرهنگ غربه که اینا نقشه های شوم دشمنه. در موارد متعدد دشمن از این طریق ورود پیدا کرده که دیروز به بعضیاش اشاره کردیم. ادامه شدش بفرمایید. همه این محاذیر در کنار آیات و روایاتی که بحث شد، البته از باب انطباق بر مصداق، منظورمون همون آیه 119 سوره مبارکه نساء و اون روایت لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء، که اگر خاطرتون باشه وقتی ما از اون آیه و از این روایت بحث کردیم گفتیم اینو به عنوان اخذ به اطلاق نمیتونیم استشهاد بکنیم، چون مطلق بودنش دردسرها و گرفتارهایی داره، اطلاق گیریش واقعا اشکالاتی داره، ولی از باب منطبق شدن بر مصداق که این یه فضای متفاوتی هست جا داره و از این باب ما پذیرفتیم. بله، البته از باب انطباق بر مصداق مجموعاً دلیل قرص و محکمی می شوند بر اثبات حرمت و عدم جواز تغییر جنسیت. یه سرخط. بنابراین از نظر ما این امر عملا، این کلمه عملا رو زیرش خط بکش، این امر عملا مردود و در کل طبق ملاحظاتی که گفته شد حرام می باشد. والله هو العالم. خب اینا داشته باشید که سیر مختار ما و دیدگاه ما چجوری طی شد، یه بار دیگه مرور بکنیم خلاصه مباحث جلسه گذشته رو. ما برای مسئله تغییر جنسیت چجوری ورود کردیم؟ گفتم تو مسئله تفصیل، شکل تفصیلش هم به این صورتی که باید مشخص بشه این تغییر جنسیت آیا 100% و کامل و واقعیه یا یه چیز ناقص و ظاهری. این اول برای ما روشن کن. اگه تغییر جنسیت فرض بر اینه که کامل و واقعی صورت گرفته، یعنی تبدل موضوع، و با تبدل موضوع طبیعی است که احکام تغییر میکنه و این تغییر احکام در پس تغییر موضوع هیچ چیز طبیعیه و کم لهم نظیر. اینجا ما دلیل بر حرمت نداریم، این فرض اول خلاصش. و اما اگر این تغییر موضوع بخواد تغییر نسبی باشه، اضافی باشه، ظاهری باشه، ظاهری یعنی چی؟ یعنی آقا متن همون متنه، موضوع همون موضوعه، جان کلام همون قبله، به تعبیری که عرض کردم فقط اسکلت عوض شده، اتاق عوض شده، ماهیت، روح، جان، حقیقت، ماهیت همون سابقه. خب اگر موضوع همون موضوع قبله، فقط رنگش عوض شده، فقط ظاهر و تیپش عوض شده، شما به چه دلیل میخوای احکام موضوع جدید روش بار بکنی؟ به چه دلیل میخوای احکامش رو تغییر بدی؟ این تغییر احکام و ترتب احکام جدید مدرک میخواد، دلیل میخواد. کو دلیله؟ چه دلیلی داری؟ ما دلیلی برای ترتب بر احکام جدید نداریم، فلذا برای جوازش دلیل میخواد که ما برای جواز دلیل نداریم. این ورودی بحث ما برای اثبات و حرمت بود. بعد از این ورودی و قطعه اول وارد قطعه دوم شدیم، گفتیم اصلا توجه بکنید که برای تغییر جنسیت چقدر محاذیر جور و جوری وجود دارد، چقدر مشکلات داریم، چقدر متاسفانه ممنوعات زیر پا اتفاق میفته، که شمردیم که چه اشکالاتی پیش میاد از ضررهای جسمی، روحی، روانی، مشکلات تغییر فرهنگ، مشکلاتی که تو عرصه خود این مسئله پیش میاد و الی آخر، که اشکالات متعدد اتفاق میفته حتی در فرض تحقق نکاح. اون بحث منات بالمنات، مساحقه بالمنات لوات، یعنی مشکلات متعدد و جور و جوری در فرضهای مختلف اتفاق میفته. خب یه چیزی که تحققش این همه محاذیر داشته باشه، چجوری ما هم قائل به جوازش بشیم؟ این مرحله دوم. و مرحله سوم در تثبیت و تحکیم این عرضمون برای اثبات و حرمت، اون مسئله استفاده انطباقی آیه کریمه در سوره مبارکه نساء آیه 119 و همطور اون روایت لعن الله المتشبهین من الرجال. این سه مرحله رو که با هم زمینه میکنیم، بینی و بین ربی ما به اطمینان کامل میرسیم که تغییر جنسیت در فرض ناقص و ظاهری جدا حرامه و هیچ وجهی برای جوازش نمیبینیم. این کل جنبندی دیدگاه ما در مسئله تغییر جنسیت. و اما یه تتمه ازش باقی مونده که نم بگیم که پرونده دیگه کلش بحث بشه. اون تتمه مربوط به قضیه خونساز. اگر خاطرتون باشه ما اولی که وارد بحث شدیم گفتیم بحث خونساز رو باز جداگانه صحبت بکنیم، هرچند که از عرائض ما و صحبت‌های ما در همون جلسات و مقدماتی که وارد این مباحث شدیم شما فهمیدید که حرف ما در خونسا چیه، ولی خب بالاخره چون به محلش رسیدیم مجبوریم علی حد مستوفیان ازش صحبت بکنیم. نسبت به خونسا در واقع باعث بگیم که اصلا تعبیر تغییر جنسیت تعبیر درستی نیست. آقای سالاری هم دیروز به مناسبت همین تذکر بعد درس دادن، واقعا تذکر به جاییه. حالا آقای سالاری این دیگه تو خونسا خیلی تعبیر دقیقتر و واقعا درستره. آقای سالاری حرفشون اینه که تو این فرض دوم که تغییر نسبی و اضافیه، اصلا نباید بگیم تغییر جنسیت. چرا اسم و عنوانشو تغییر جنسیت میذاریم؟ چرا اصلا زیر باری عنوان میری؟ وقتی این عنوان رو قبول میکنی بعدش اون مشکلات و اشکالات و ایرادها پیش میاد. ما بهشون عرض کنیم بالاخره این تعبیر تسامحی و چاره ای نداریم که طوری تعبیر بکنیم، خود دیگه چی بگیم؟ هرچند با این دقتی که ایشون میفرمان واقعا دقت بجاست، واقعا حرف درسته. تغییر جنسیت یعنی شما دارید تسلیم میشین که بپذیری بالاخره جنس عوض شده. بگیم شما فرض اول علی حال ما با احترام به فرمایش ایشون که اشکال دقیق و اتفاقا موشکافانه، ولی از باب تعبیر تسامح در تعبیر چاره جزئی نداریم. حالا با احترام به فرمایش این بزرگوار تو بحث خونسا که دیگه خیلی مسئله روشن‌تره. در خونسا اصلا آقا تشبه نیست، شباهته. خوب دقت بکنید، در تغییر جنسیت بازی تشبهی هست، اینجا که تشبه هم نیست، یه شباهته. حالا روشنترین نمونش همین نکته بود که آیه عزیز از اون قضیه که در حرم بیبی سلام الله علیها نقل کردن که طرف واقعیتش مؤنث بوده، که البته این موردی که ایشون گفتن خونسا هم نیست، چون خونسای فقهی به زوالتین گفته میشه. مورد ایشون خونسای ظاهریه، خونسای تسامحیه، خونسای واقعی باید زوالتین باشه. علی حال این طرف دو تا آلت داره ولی میفهمه که یکیش واقعا گوشت زائده. تعبیر گوشت زائد به درد اینجا میخوره. بعضی از مواردش مثل اون مورد در روایت شریح قاضی اگر خاطرتون باشه خیلی عجیب بود واقعا. گفت ابول منهما جمیعا و یسکنان معا. دیگه واقعا خونسای مشکلی بود. با اینکه خونسای مشکلی بود امیرالمومنین سلام الله علیه اون طرفی بالاخره وضعیت طرف رو حل کردن و یک طرفش کردن. با لباس زن وارد دادگاه شد، با لباس مرد از دادگاه بیرون رفت. حالا ما با این فرض کار نداریم، بالاخره این موردی است که علم اینو باید حمله به علم غیب و حمله به عیب امامت حجت خدا بکنی واقعا. برای همینم بود که ما اسمشو تحلیل تعبدی گذاشتیم، خاطرتون هست؟ تحلیل تعبدی که حمل بر علم امام معصوم میشه، علم حجت خدا از عالم ملکوت کار نداریم. ما با همون خونساهایی که زوالتین هستن ولی خب مشخصه که این بیشتر مثلا میلش بیشتر به طرف زنانگیه یا بیشتر به طرف مردانگیه. اگه از هر دو آلت بول خارج میشه مثلا یکی بیشتره یکی کمتر، یکی زودتر قطع میشه که دیرتر، خب اونی که زودتر میاد و دیرتر قطع میشه در واقع اون ملاک تعیین جنسیتشه. تو دیگه ظاهر رو کار نداشته باش، اسکلت رو کار نداشته باش، اون اصل حالت تعیین کننده است. الان یعنی اینجا اصلا تشبه نیست، حرف مینه. در خناسی که این شکلی میشن اصلا تشبه نیست. چرا هی داریم اصرار میکنیم تشبه نیست؟ ولی که دیگه سراغ روایات و حرمت تشبه و حرمت تخنص و حرمت اخصا و این چیزا نریم. اصلا دیگه وجهی نداره که سراغ اون روایات بریم، چون اینجا واقعا تشبه نیست، واقعا تعنص نیست، اصلا دست خودش نبوده. در تشبه، در تعنص طرف خودش با دست خودش میری کار رو میکنه، حالا یا تو اتاق عمل جراحی یا در اون اتاق چه میدونم تزیینات کذایی، با اختیار خودشه. ولی که با اختیار خودش نبوده. این اول ما خلق الله همین بوده، اول ما خلق اللهش به همین شکل بوده. خب اینا رو چیکار بکنیم؟ اینجا تکلیف چیه؟ عرض ما در این موارد اینه که اگر امکان داره خودش رو از این تحیر خارج بکنه و به اون حقیقتی که علائم تعیین کننده سوق پیدا بکنه، اگه واقعا براش امکان داره جایز است که این کار رو بکنه. یعنی اینجا حالا اگه اسمشو باز اگه آیه سالاری اجازه بده این کلمه تعبیر تغییر استفاده بکنیم، اگه امکان تغییر براش راه داشته باشه، این تغییر در این فضا نه تنها حرام نیست بلکه جایزه. نه تنها جایزه، تو بعضی از شرایط که امکان و شرایط فراهمه و میتونه واقعا خودش تعریف کنه، چه بسات لازم و واجب هم باشه. این دیگه غیر از اون فرض تأنس و تخنس و تشبه. واقعا علیه حال در فرض خناسی مسئله به این صورته که بالاخره یک حقیقت واحده درشون وجود داره و اون حقیقت واحده اگه قابل کشفه و قابل تعیین هست، این آقا اگر امکان شرطش هست باید به هم سمت و سو حرکت بکنه. اینجا دیگه بحث و حرمت در کار نیست، یا جوازه یا چه بسا حتی وجوب باشه. یا داشت بفرمد این رو. و اما فرض خونسا، همانطور که قبلا عرض شد مخصوصا در صورتی که اصل جنسیت او مشخص است، داخل پرانتز مثلا مذکر است، پرانتز بسته، اینا داشته باشید. این شخص زوالتینه ولی میفهمه که او آلت آلت اصلی جدی نیست، این آلت آلت اصلیشه، مثلا مذکر است. لکن هم آلت انوثیت اضافی و هم برخی از علائم ظاهری به شکل زنان است. بنده خدا دست خودش هم نیست، تقصیر نداره. عرض کنم اول ما خلق اللهش همین بوده. در این فرض در واقع اصلا تشبه نیست که شامل آن ادله سابق شود، همون ادله که حرمت تعنس، حرمت تخنس، اینا رو سابق نیست، اصلا شامل اون ادله نمیشه، بلکه در واقع به طور غیر ارادی این شباهت اتفاق افتاده است. زیر کلمه شباهت با زیر کلمه تشبه هر دو رو خط بکش که مشخص بشه اینا قرینه هم هستن، بلکه در واقع به طور غیر ارادی شباهت اتفاق افتاده است، که در اینجا اگر امکان و شرایط آن فراهم باشد که خود را از این تحیر خارج کند، این یک غرض صحیح شرعی و عقلایی است. ببینید آقا الازه دست نیادید اینکه ما تأکید میگیم آقای اصلا تشبه نیست شباهته، برای اینکه کسی باز هی اون روایات و احادیث و ادله رو به رخ ما نکشانه. تمام اون روایات ادله برای جای بود که واقعا طرف داره تشبه تولید میکنه، تعنس ایجاد میکنه، تخنس درست میکنه. خب اینکه اون نیست، اینکه اصلا دست خودش نبوده، فلذا اصلا فکرش هم نکن که بخواد سراغ اون ادله و روایات بره. اینجا تکلیف ما چیه؟ تکلیف ما اینه که میبینیم این بنده خدا اگه امکان و شرایطش براش فراهمه، یک غرض صحیح عقلایی که خب تا به حال اینطوری بودیم مردم نمیدونستن، خب حالا بالاخره فهمیدی که راه داره خودتو نجات بدی، خب برو نجات بده، تکلیف خودتو یه طرفه کن. حالا یه تشبیه عرض بکنم خدمتتون، شاید بحث بزرگ ربطی نداشته باشه ولی مثال دیگه، بعض از آقان هستن بندگان خدا از اصل جز تیره سادات بودن، ولی خب مدتها شجر نامشون مخفی بوده، گم بوده، پیدا نکردن و شاید خودشون هم خبر نداشتن، که تو حوزه علمی خودمونم از دوستان خودمون ما سراغ داریم. یه نمونش هم حدود 7-8 سال پیش به صورت رسمی در حوزه اتفاق افتاد. خب این بندگان خدا یه عمر با امامه سفید میچرخیدن، حالا دیگه برایشون محرز شده که نه، با آن جز سادات یقین شده، یقین حاصل شده. خب چه اشکالی داره که عرض به خدمت شما این امامه رو ببره عوض بکنه جای امامه سفید، یه امامه مشکل استفاده بکنه، مخصوصا که گاه اوقات آقا یه احکام مباحثی جا به جا میشه که او گرفتارش میکنه. بالاخره در مباحث فقهی، تو مباحث زکات، غیر زکات، موارد دیگه که خط هاشمیین از غیر هاشمیین جدا شده باید مراقب باشه. فلذا اگر این بنده خدا یه عمر در او کسرت بوده و الان احراز شده که تکلیفش اینوریه، خب باید اینوری عدول بکنه. اینا حالا به عنوان تشبیه آوردم که ذهنتون این قدری برای دریافت این مسئله آماده بشه. این بنده خدا هم همینطور، حالا فرض بفرمایید 30 سال 40 سال به اون شکل ظاهر می شده، در اون جماعت هم بوده، الان برایش محرز شده که واقع این طرفی و ظاهر می شه حلش کرد. و اگه امکانش باشه، شرطش باشه، از اون طرف او ادله و نصوص و روایات که صحبت کردیم واقعا منصرف از این فرضه، ربطی به اینجا نداره. از این طرفم برای این کار، برای این تعیین تکلیف که حالا اسمشو تغییر بذاریم، غرض صحیح شرعی و عقلایی وجود داره. بنابراین نتیجه به اینجا منتهی میشه که این کار اقلن جایزه یا چه بسا تا در وضع فرضها لازم هم باشه. بله، این یک غرض صحیح شرعی و عقلایی است. فلذا این تغییرات نه تنها حرام نیست و مصداق تغییر جنسیت نیست، بلکه جایز است و حتی در برخی از شرایط چه بسا لازم هم باشد. والله والعالم. حالا حق و حقیقت در نزد علام الغیوب، اونی که به لطف و کرم خودشون بر اساس حجج، بر اساس ادله به دست ما رسیده این بود. در حوزه فقه و فقاهت مهم اینه که انسان روی حساب کتاب حرف بزنه، با حجج معتبر شرعی حرف بزنه، رو مطالب متقن استدلال بکنه. حالا دیگه نتیجه هرچی که شد. برای همینه که به ما مذهبش میگن مذهب مخطئی، تخطئه. برای همینه ما میگیم باید بر اساس حجج معتبره حرف بزنیم، ولی ادعا نمی‌کنیم که حتما مطابق با لوح محفوظه. ممکن مطابق باشه، ممکن مطابق نباشه، ولی علی حال در هر حال برای ما حجته، هم حجته. بعد و فرمود للمصیبه اجران و للمخطئه اجر واحد. علی حال به همدلله این جنبندی بحث قبلی بود که دیگه همینجا به پایان رسید. بریم سراغ تکمیل این مباحث بحث اولمون، که انشاءالله کم کم دیگه این پرونده کل مبحث عوامل تحدید نسل و سقوط جمعیت رو ببندیم و انشاءالله کم کم وارد مبحث جدیدمون بشیم. خب جانم،
بخش اولش تابع موضوع اولیه، در بخش دوم که تغییر جنسیت حاصل شده تابع موضوع دومی میشه. تو این حالت آیا اگه واقعا همچین شقی امکان پذیر باشه، یعنی ما در نظر بگیریم فرض برای این بذاریم که امکان تغییر جنسیت واقعی و کامل وجود داره،
ما هم مثلا همین شرط رو گذاشتیم علی فرض ثبوت ها،
علی فرض ثبوت ها ما مبنا رو برای میگیریم که امکانش هست. آیا در این صورت بله دلیلی بر حرمتش نداره؟ آیا دلیلی بر جوازش داری؟
خب این اصل حلیت برای همینجا داره استعمال میشه دیگه، چون تغییر موضوع اصل حلیت اصلا جاش همینجاست.
هر بشه اون وقت اصلا سنگ بند میشه، یعنی فرض کنید آزاد باشه.
خب شما جلسه قبل هم همین اشکال رو فرموده بودید که جوابش تو همین نکته فی نفسه هست. من منتظر بودم که به همون مطلب جلسه قبل برگردید. یعنی این تعبیر که سنگ رو سنگ بند میشه، یعنی محاذیری پیش میاد، مشکلات خب اگه مشکلات پیش میاد، دیروز هم گفتیم حتی در اون فرضش هم جایز نیست. ما اون قید اعجاز رو برای چی آوردیم؟ گفتیم آقا اصلا یه مسئله فرضی صرفه که عملی نمیشه. اگر بخوایم تیه تش رو در نظر بگیم تو قالب اعجازی که اصلا اعجازم خودتون فرمودید، از اختیار ما خارجه، اصلا جز فعل ما نیست دیگه. بله رو مبحث فقهیش اگر واقعا کامل و قاطع و 100% باشه و تو فرض فی نفس محل ما باشه، ما دلیل بر حرمتی تغییر نداریم. اصل حلیت و این همه عموماتی که در این زمینه قاشه، خب برای همین جاست اتفاقا. بله جانم بفرمایید. حالا از این که حوصله میفرمایید، هم شما هم آقایز هم همه رفقا، که بحث به یه جایی برسه که کلام منعقد بشه بعد خدمتون باشیم، این یه ادب و احترامی به مباحث علمی که ما واقعا ممنون هستیم. اون جلسه که عرض کردیم شما تشریف نداشتید؟ بله. خب پس تکرار میکنیم. لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء. این تشبه چند فرض درش تحقق پیدا میکنه. تشبه واقعی ظاهری، شباهت، تشبه غرض عقلایی داره نداره. ما دونه به دونه این موارد رو اومدیم بررسی کردیم، یک به یک تکالیفش روشن شد تا رسیدیم به مورد آخر، که دیدیم در مورد آخر غرض صحیح شرعی عقلایی نیست و از مواردی است که مشمول لعن می شود، همین مثل تغییر جنسیت، مثل موارد و مصادیق دیگه‌ش که همین اتفاق می افته. یعنی اون لعن الله المتشبهین رو که یک امر کلی بود، اومدیم پله به پله تنزل کردیم، خوردش کردیم، از شقوق مختلف تولید شد. بعضی از شقوقش دیدیم داره مناطن خارج میشه، مثل اون تشبهی که در تعزیه هست، خاطرتون هست؟ اینا رو گفتیم و حالا به مناسبت سوالیشون داریم تکرار میکنیم. اونجا این کسی که الان در قد و قامت نقش حضرت زینب و کبرا سلام الله علیه حضار شده، همه میدونن این مرده، اصلا صداش مردانه یا مشخصه و همه این شخصیت رو میشناسن، ولی تشبهه. لکن تشبهی که توش غرض صحیح شرعی و عقلایی وجود داره، اینا خارج شد. اینا که خارج میشن، تیته ما میبینیم که اون مصادیقی باقی میمونه که اون منات لعن و حرمت درش وجود داره. فلذا گفتیم اختصاص به تغییر جنسیت نداره. اگه فردا روزی یه برنامه دیگه اتفاق بیفته که این تشبه رجال به نساء شکل جدید پیدا بکنه، اونم قطعا داخل در همین لعن و نفرین میشه. فلذا این غیر از روش او آقایونه که میگن این لعن الله المتشبهین مطلقه، یا اون تعبیر آیه کریمه چی بود؟ فلیغیرون نخلق الله، مطلقه. چون مطلقه مطلق تغییرات رو میگیره، خب تغییر جنسیت هم بالاخره یه تغییریه، چون مطلقه اینم شامل حال میشه. از این با شاید عرض به خدمت شما گوشه ذهن آقای خداپرست این باشه که واقعا چه فرقی با اطلاق گیری داره. احتمالا ذهنیت تو این باشه. ببینید میزش و تفاوتش در اینجاست که در اطلاق باید اون مقدمات حکمت فراهم باشه. ما داریم از اصولی صحبت میکنیم، باید اون مقدمات حکمت و اون جهات اطلاق گیری فراهم باشه. اصلا مولا در مقام بیان باشه، قدر متیقن نباشه و سایر شرطی که در جا خودش بس شده، که ما اونا رو پیگیری کردیم نیست واقعا، مثلا در آیه کریمه نبود، مخصوصا که او اطلاقی که در آیه کریمه صحبت شد دیدیم تا دامنه جمادات و نباتات هم میگیره. اگه خاطرتون باشه من یه اشاره به منبر میکردم، میگفتم اگر اخذ به اطلاق فلیغیرن خلق الله بکنیم، این منبر ساختن هم حرامه. چرا؟ چون این منبر ساختن تغییر خلقت اولیه درخت بوده، فلذا شامل این هم میشه. ماست درست کردن، دوغ درست کردن، کره درست کردن، همه اینا حرامه. چرا؟ که شما این را از شیر درست میکنن، تغییر خلقت اولشه. ببینید اشکالات فنی اصولی در اون ناحیه دارید. ولی اگر از اطلاق ما کوتاه بیاییم، بی ما کاری با اطلاقش نداریم، ما با ظاهر همین جمله کار داریم که چه مصادیقی در این منات داخل شده. از این باب دیگه او آفات یقه ما رو نمیگیره و میتونیم به نتیجه منتهی بشیم انشاءالله. حالا علی حال بالاخره جمع بین این سه مقوله که اتفاق بیفته، اینه هم این نکته که فرق بین انطباق و اطلاق گذاشتیم و هم اون محاذیر و مشکلاتی که در تغییر جنسیت هست و هم عرض به خدمت شما اون اصل عدم جوازی که در اون تغییر بدون تبدل موضوع صورت میگیره، اینا رو با هم جمع بکنیم، واقعا اون اطمینان فقهی کامل در اثبات این حرمت به دست میرسه. بازم انشاءالله من به رفقا توصیه میکنم که از این مباحث عبور نکنن، واقعا عبور نکنید، فکر بکنید. این سوال سوالی ارزشمندی واقعا، من منتظر این سوال اتفاقا بودم از قبل که رفقا تر بکنن که واقعا بین اطلاق گیری و انطباق چه فرقی واقعا، که حالا دیگه به مناسبت تکرار کردیم که بالاخره اونجا باید مقدمات حکمت باشه، اطلاق اصولی باشه، در مقام بیان باشه، ولی انطباق بر مصداق اصلا مسیر دیگه ای داشت. انشاءالله رفقا رو این مطالب تأمل بفرماین، مخصوصا تو این چیزایی که مربوط به مختار خودمون هست بیشتر میتونیم ما وقت بذاریم و انشاءالله استفاده بکنیم. خب در تتمیم و تکمیل این مباحث باید خدمتان عرض بکنیم که برای عوامل تحدید نسل که منتهی به سقوط جمعیت میشود، عوامل دیگه هم وجود دارد، لکن اون چی که تا اینجا خدمتون گفتیم عوامل اصلی و زیرساختی فقهی بود. اولش اگر یادتون باشه سکت جنین بود، دومش کف از مجامعت با همسر بود که در همین کف از مجامعت با همسر اشاره کردیم چه توطئه ها و زمینه هایی شده میان، حالا الان هم امروز هم عرض میکنم که اینا رو میان زائقه و فرهنگ رو اول عوض میکنن بعد این نتیجه اتفاق میفته. اول میان مبانی اخلاقی رو له میکنن، بین زن و شوهر دعوا و اختلاف ایجاد میکنن، بعد کف از مجامعت ایجاد میشه. اول میان اون فرهنگ‌های غربی متاسفانه ارتباط‌های نه نامشروع، که البته به تعبیر میتونیم نامشروع بگیم، ارتباط‌های ناهنجار بین نامحرم ها اتفاق میفته، بعد کف از مجامعت صورت میگیره. حالا به مناسبت من مجبورم بعضی از مباحثی که جلسات قبل گفتم رو، شاید دو ماه پیش باشه، شایدم یعنی همون اولی که بحث شروع کردیم، تکرار بکنم که انشاءالله مباحث اینجا کامل بشه. فرهنگ آقا تو جامعه اسلامی که عوض بشه کار به همین مصیبت ها میرسه. این که در ادارات ما یک مرد نامحرم و یک زن نامحرم در اتاق دربسته همکار باشن خلاف شرعه. وقت در این خلاف شرع چه فتنه هایی پیش میاد؟ این زن نامحرم برای همکار مردش از سر صبح تا زور اشوه و ناز میره، چقدر خودشو آرایش میکنه، چقدر متاسفانه بگو بخند و این شوخای مزاح است، از اون مردم کم نمیذاره. خب اینو هر روز کارشون همینه، صبح وارد اداره که میشن بساطشون همینه. تصور بفرمایید این خانومی که از صبح تو اداره رفته با این وضعیت درگیر بوده و از اون برم خستگی کار بالاخره کارم میکنن، خستگی کارم به جسمش تحمیل شده، حالا اومده تو خونه. این خانم برای اینکه به همسر خودش رسیدگی بکنه، به شوهر خودش رسیدگی بکنه، اصلا دل و دماغ و وادی رو داره، روحی کار رو داره، این روحش جای دیگه آلوده شد، خراب شد و در همون خرابی و آلودگی به تأمین خودش رسید. ای دیگه تو خونه حوصله شوهر خودشو نداره. از اون ور اون مردی هم که با این خانم تو اداره اون وضع داشت، اونم برگرده بره خونه خودش، با همسر خودش که یک زن خانه داره دیگه حوصله زن خودش رو نداره، او بیچاره با یه دل پاک اومده سراغش داره پسش میزنه، از این ور این زن شوهر رو پس میزنه، از اون ور اون مرد اون خانم خودش رو پس میزنه، اونجا کف از مجامعت به اون طریق اتفاق میفته، اینجا هم کف از مجامعت از این ور اتفاق میفته. ببینید اینا ریشه مصیبته. این جلوه روشنش بود، این که فرمود قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، اینا برای همین آقا ملاکش اصلا همینه، به هر اندازه‌ای که ابتلاء صورت بگیره به همون اندازه آفت داره. اینکه طلاق‌های عاطفی تو جامعه زیاد شده، طلاق فقهی نیست، اینا زیر سقف دارن ما هم زندگی میکنن، ولی واقعا طلاق عاطفیه، واقعا فرسایشی دارن زندگی میکنن، فرسایشی. این مشکلات پیش میاد که بعد اون آقا، حالا اگر بشه اینو بفرستیم آقای سمیان تو کانال بارگذاری بکنن اگر اگه صلاح باشه، اون آقا که حالا دیگه نمیخوام اسمشو بیاریم، میاد یه نظر فقهی میده. چی میاد این نظر فقهی رو میده؟ یه کسی که یه روز نون همین سفره امام زمان رو خورده، یه روز استاد همین حوزه علمیه بوده، ولی بعدن بالاخره خرجش جدا میشه، سراغ فلسفه غرب و مسائل کذایی میره، این جلوه دانشگاهی پیدا میکنه، بر میگرده به همین حوزه، به همین دین، به همین مکتب دهنکجی میکنه. چی گفته؟ آخرین نظر پردازش این بوده. بله ما اصلا در شرع مقدس نباید ازدواج دائم داشته باشیم. اصلا نفهمیده چی گفته. بعد گفتم خب حالا یعنی چی؟ گفت شما ازدواج دائم کن، ولی سه سال هی تمدید بشه. تعبیر سه سال هم آورده، سه سال یه تمدید بشه. نمیفهمی یعنی واقعا دارن چی میگن، اصلا از دین چی فهمیدن. بعد بهش گفتن خب چرا ازدواج ها سه سال تمدید بشه؟ مثل این شرکت ها که هست کارگر میگیرن، میگن قرار دادیه، و هدف اون شرکت ها اینه که این کارگر رو زیر نظر بگیرن، که یعنی اگه بد جنبید بد کار کرد بعد سه سال آبشون بفرما، ما که تو رو استخدام که نکردیم، که بد کار کردیم، درست نتونستی وظیفت انجام بدی، بفرما برو دیگه باید کار نداریم. این بیچاره اومده زن زندگی رو مثل این کارگر شرکت توصیف کرده، میگه سه سال این ازدواج تمدید بشه، که اگه سر سه سال دینا دیدن نه دیگه به درد هم نمیخورم، قوه اجتماعی نداشته باشه. تو رو خدا ببین، قوه اجتماعی نداشته باشه. میگه الان اگه بخوان اصلا طلاق بگیرن قوه اجتماعی داره، انقدر روزگار ما سیاه شده که دیگه متأسفانه قوه طلاق هم از دست رفته. جشن طلاق برگزار میکنن آقا، جشن طلاق. حالا اسم میارم اشکال نداره، خدا حفظشون کنه. آقای مکاری میرفته خدمتشون بودیم، این قضیه شاید برای حدود 20 سال پیش، بیش از 20 سال پیش بود، ایشون این وقتی فرمود ما یه جای صیغه طلاق خوندیم، برای ما شیرینی آوردن. گفتم شیرینی چیه؟ گفتن این شیرینی برای من صیغه طلاقی که خوندیم. گفتم میگه طلاق هم شیرینی داره. خدانا حاضر این دیگه یه چیزی بود که باز انجام میشد. اینو بنده خودم از ایشون شنیدم، اسمم آوردم که سندش میشه، خود بنده از ایشون شنیدم. حالا امروز داریم جشن طلاق میشنویم، این چه مصیبت هاییه. اون وقت یه آقای هم که نون و نمک این حوزه علمی و این سفره رو خورده، میاد یه حرفا رو میزنه سه سال تمدید بشه، که زندگی ها فرض. آقا اونی که جلوگیر از فرسایش این زندگی ها میکنه اخلاق تقوای این مرد، واقعا با تقوا باشه، واقعا با اخلاق باشه، واقعا حدود شرعی رو تو کوچه و بازار و بیرون رعایت بکنه. به تعبیر او بنده خدا خیلی تعبیر قشنگ آورد، گفت اگر رو این مرز حرکت کرد، این خانومش الان که جوانی هیچی، پیرزن هم که بشه بتون اون مقاربت انجام بده، لذتی که از مقاربت با یه همسر پیرزنش میبره او جوان نمیتونه ببره، او جوان نمیتونه. واقعا حرف حساب. اونی که انسانها را از این لذتهای حلال محروم کرده، ارتکاب این حرمت ها و شکستن مرزهای این مسئله و الا حالا دیگه بیشتر از این آدم حیا میکنه توضیح بده. غرض این که این مصیبت ها اتفاق افتاده که کف از مجامعت متاسفانه اشاره شده. این کف از مجامعت رو اگه بخوام به زبان فارسی سلیس ترجمه بکنیم یعنی همین طلاق های عاطفی. ما فقهی حرف زدیم، فقهی بحث کردیم، ولی ترجمه روان فارسیش یعنی همین طلاق فقهی، طلاق عاطفی. خب دیگه وقت بحث فقهمون گذشت، من دو تا تذکر کوتاه بگم انشاءالا این ادامه بحث رو برای جلسه آینده بذاریم. تذکر اول این که با توجه به پیشروی اذان مغرب ما انشاءالله از جلسه روز شنبه یک ربع وقت کلاسمون پیشروی میکنه، یعنی تا امروز که از ساعت 4 درس رو شروع میکردیم انشاءالله از روز شنبه از ساعت 4:15 درس شروع میشه، یک ربع با تأخیر. این تذکر اول. تذکر دوم، اون جلسات بصیرتی سیاسی که توفیق بود از قبل از عزاداری ایام فاطمی سلام الله علیها برگزار میشد که یکی دو هفته به این مناسبت تعطیل شد، انشاءالله از این هفته باز به لطف امام زمان علیه السلام برگزار میشه و ادامه خواهد داشت، که این هفته منزل دبیر خود محترم هست، چون دبیر این جلسات آقای خداپرست هستن، این هفته منزل خود ایشون هست که آدرس و زمان رو انشاءالله توی اون کانال و گروه هست بارگذاری میفرمان. آیونی که شرطشون ندارن وقتشون دارن انشاءالله در خدمتشون هستیم.